افشاگری حسن روحانی از ناکام ماندن برجام. روحانی میگوید امتیاز خروج سپاه از فهرست گروه‌های تروریستی و لغو تحریم دفتر رهبری را گرفته بودیم.
این برمیگرده به شخصیت رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای که در واقع میشه گفت حرف آخر رو او میزنه.
جنجال بر سر مواد غذایی در ایران. نان سنگک 5 تا 25 هزار تومان. آیا چشم‌اندازی برای کنترل تورم وجود دارد؟
فساد گسترده، ناکارآمدی حاکمیت، عدم دسترسی به منابع مالی، چشم‌انداز روشنی به آینده نیست.
و ایران وارد کننده بنزین شد. یک مقام صنعت نفت میگوید پالایشگاه‌ها توان تولید بنزین بیشتر ندارند. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. حسن روحانی رئیس جمهوری سابق جمهوری اسلامی مدعی شده تیم مذاکره کننده هسته‌ای در دوران او امتیاز خروج سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی و لغو تحریم دفتر علی خامنه‌ای و نهادهای مربوط به او را از طرفین مذاکره گرفته بوده. حسن روحانی گفته همه چیز برای احیای برجام آماده بود اما نشد. اگر به ادعای حسن روحانی همه چیز مهیا بود، چرا مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی به سرانجام نرسید؟ در گفتگو با کامبیز قفوری تحلیلگر امور بین‌الملل موقف فنلاند این پرسش رو از او بجویا شدم.
این برمیگرده به شخصیت رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای که در واقع میشه گفت حرف آخر رو او میزنه. آقای خامنه‌ای موقعی که متوجه شد آمریکایی‌ها بعد از دولت بایدن مخصوصا مایل هستند به اینکه یک سری از امتیازها رو ارائه بکنن در ازای بازگشت جمهوری اسلامی به تعهدات برجامیش، احساس کرد که بیش از اینها هم میتونه امتیاز بگیره، مخصوصا اینکه نمیخواست این اعتبار برای دولت حسن روحانی تمام بشه. پیش خودش حساب کرد که حالا که آمریکایی ها وعده دادن که سپاه پاسداران رو از فهرست گروه های تروریستی وزارت خارجه آمریکا در بیارن، تحریم دفتر علی خامنه ای رو و نهادهای مربوط به اون رو لغو کنن و اقداماتی از این دست، پس چرا امتیاز بیشتری نگیریم؟ یعنی ما بیایم یک دولت جدیدی رو سرکار بیاریم که این دولت جدید به ظاهر تندرو باشه، سعی بکنه یک سیاست تهاجمی رو به جلو اتخاذ بکنه تا بتواند امتیازات بیشتری بگیره. این اشتباه محاسبه آقای خامنه ای فکر می‌کنم کار دست او و حکومتش داد، به خاطر اینکه وقتی که دولت جدید آمد بسیاری از معادلات در صحنه جهانی هم عوض شد. یکی از این تغییر معادله ها حمله روسیه بود به اوکراین. جمهوری اسلامی پهپادهای انتحاری رو داد به روسیه. اروپایی ها شوکه شدن و سعی کردن که با این امر مقابله کنن. تحولات داخل ایران رو داشتیم. اعتراضات اخیر از در 6 ماهه گذشته به نوعی میشه گفت هیچ رهبر اروپایی یا آمریکایی جرأت نداشت در شرایطی که مردم ایران کشته میشدن به دست نیروهای حکومت بره و سر میز مذاکره بنشینه. این محاسباتی بود که در تصمیم آقای خامنه ای لحاظ نشده بود، باعث شد که تحریم ها فشارشون هر لحظه بیشتر بشه و در نهایت نتیجه جدی هم از مذاکرات هسته‌ای گرفته نشه، چیزی آید جمهوری اسلامی نشه.
آقای غفوری، همونطور که شما هم به مواردی اشاره کردید، مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی سالها سرفراز و نشیبه. در این چند روز گذشته مشاور ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی گفته همچنان آماده ی توافق هسته‌ای هستند. در مقابل مقامات آمریکایی هم هنوز امیدوار هستند به دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک با جمهوری اسلامی. پس مانع و مشکل در این میان چیه که این مذاکرات به نتیجه مطلوب نمیرسه؟
طرفین معمولا اظهار میکنن که راه حل دیپلماتیک رو ترجیح میدن. این خودش یک ژست هم میتونه باشه. هیچ وقت هیچ حکومتی نمیاد بگه که من راه حل دیپلماتیک یا مسالمت جویانه رو انتخاب نمیکنم. آن چیزی که ولی تعیین کننده است اتفاقی است که بر روی میز مذاکره میفته. روی میز مذاکره وقتی که جمهوری اسلامی نشسته بود و اون طرفش 3 کشور اروپایی بودن، روسیه بود، چین بود و ما میدونیم که با آمریکایی هم مستقیم مذاکره نمیکردن، در یک هتل دیگر بودن. وقتی که مذاکره هر زمان میخواد به یک جایی برسه، 2-3 شرط دیگر رو تیم آقای امیر عبداللهیان می آورد میکسش روی میز و این واقعا شوکه میکرد طرفهای مقابل رو. در چند مورد اروپایی آمدن گفتن که این شرط هایی که جمهوری اسلامی میگذاره در واقع برای نشدن هست. و ما دیدیم که در عمل همچین اتفاقی افتاد. این که شما چقدر امتیاز میدید، چقدر عقب میشینید، اونه که در نهایت تعیین میکنه سرنوشت مذاکرات رو. یه نکته دیگه هم که هست در فضای جمهوری اسلامی، درسته که اکثر تصمیم ها رو شخص رهبر جمهوری اسلامی میگیره، ولی جناح‌های مختلف روی تصمیم‌های همدیگه اثر میگذارن. زمانی که برجام در سال 2015 اومد و به جایی رسید، سپاه بعدش آمد موشک‌هایی رو هوا کرد، نشون داد روش شعار محو اسرائیل نوشته شده بود. در واقع جناحی بود که میخواست به برجام ضربه بزنه. این چیزی نیست که بخوایم پنهانش بکنیم. همین الان هم در زمانی که دوباره داشته زمزمه‌های یک نوعی از آغاز مذاکرات بعدی به گوش می رسید، آقای حبیب طب اعدام شد. زمانی که این اتفاق می افته، تا مدت قابل توجهی اروپایی ها پرهیز می کنن از اینکه وارد یک گفتگوی جدید بشن با جمهوری اسلامی. و من فکر می کنم هر کسی که پشت اعدام حبیب طب بوده، در واقع جناح مقابل این گفتگوهای هسته‌ای قرار داشته، خواسته و نخواسته. این موارد داخلی رو هم کنار رویدادهای بین‌المللی نباید از نظر دور داشت. من فکر می‌کنم مجموعه ای از قضایا شرایط رو به اینجا رسونده که مذاکرات هسته‌ای گرهی بخوره که یک زمان میشد با دست باز کرد، الان با دندان هم من فکر می‌کنم که خیلی دشواره باز کردن.
کامبیز غفوری تحلیلگر امور بین الملل از ناکامی مذاکرات هسته‌ای گفت و همینطور از اجرای حکم حبیب چعب شهروند روبوده شده ایرانی سوئدی. وزارت خارجه سوئد اعلام کرده که نماینده دیپلماتیک ایران رو احضار و به او برای اعدام این شهروند سوئدی اعتراض کرده. حمید چعب رهبر سابق و یکی از بنیانگذاران جنبش نزال از گروه‌های مخالف حکومت جمهوری اسلامی بود. محمود امیر مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران از اتحادیه اروپا درخواست واکنش کرد.
ببینید، آقای حبیب چعب که شهروند سوئدی هست، در خارج از مرزهای ایران روبوده شد، به ایران منتقل شد و در یک دادگاه غیر عادلانه که هیچ کدوم از معیارهای دادرسی عادلانه رو نداره به اعدام محکوم شد. ما میخواییم که دولت سوئد و اتحادیه اروپا همون واکنش رو نشون بده که اگر یک شهروند دیگه سوئدی رو بوده میشد و اعدام میشد. کاری که جمهوری اسلامی اینجا کرده مصداق بارز تروریسم هست. ما به خاطر داریم که داعش هم شهروندان اروپایی رو میرو بود، یعنی به گروگان میگرفت و تهدید به اعدامشون میکرد و اون موقع واکنش ها خیلی شدیدتر بود. ما میخوایم همون جور واکنش رو که در مقابل داعش نشون میدادن وقتی که شهروندانشون رو گروگان میگرفتن، در مورد این اعدام هم نشون بدن، چون که افراد دیگر هم داریم مثل آقای شارمه که تقریبا همزمان با آقای حبیب طب روبوده شدند، ایشون هم الان در خطر اعدام قرار دارند. اگر جامعه جهانی، اگر اروپا واکنش مناسب نشون نده، هیچ یک از شهروندانشون در نزدیکی ایران، مرزهای ایران، امنیت نخواهند داشت.
صدای محمود امیر مقدم رو شنیدید، مدیر سازمان حقوق بشر ایران که از اتحادیه اروپا درخواست واکنش داد برای اجرای حکم اعدام حبیب چعب در ایران. در همین زمینه دیدگاه پگاه بنی هاشمی رو بشنوید، حقوقدان مقیم آمریکا.
در خصوص قوانین جمهوری اسلامی، ما میدونیم که قانون همیشه در واقع تا اون جایی مرجعیت داره در سیستم قوه قضاییه که مصلحت نظام رو درگیر نکنه. در بارها و بارها در 44 سال گذشته در مقاطع مختلف ما دیدیم که در واقع قوانین میتونه بایسته و مصلحت نظام از اون پیشی بگیره. بنابراین در این رابطه من فکر میکنم که دیگه ما شکی در این موضوع نداریم و بارها و بارها جامعه حقوقدان و خیلی حتی از متشرعین نسبت به این موضوع واکنش نشون دادن. اما در خصوص موضوع خاص حبیب اوسیوند، مطلبی که باید اشاره بکنم مسئله این هستش که آیا این روند دادرسی و این روند دستگیری روندی هستش که جامعه جهانی نسبت به اون باید واکنش نشون بده، یا اگر واکنش نشون بده چقدر میتونه میتونه تاثیر بذاره. به نظر من قطعاً این مسئله یکی از موضوعات بسیار مهمیه که تا الان متاسفانه به اندازه کافی مورد توجه جامعه جهانی قرار نگرفته. نشون اون از تعداد دفعاتی هستش که جمهوری اسلامی به جان شهروندان دو تابعیتی خودش دست درازی میکنه در خاک کشورهای دیگه و ابایی و بیمی در واقع از عقوبت کاری که انجام میده نداره. حالا به هر ترتیبی که در واقع مماشات میکنن کشورهای غربی در این رابطه، اگر بحث مسائل منفعتهای اقتصادی باشه یا در واقع مسائل سیاسی پشت پرده باشه، به هر ترتیبی که باشه در این رابطه میبینیم که در واقع دست درازی جمهوری اسلامی به جان شهروندان و ربایش آنها براش بدون عقوبت تا الان بوده، به خصوص در ارتباط با همسایگان نزدیک ایران. به نظر میرسه که کاملا در پشت درهای بسته در یک قرارداد ناگفته‌ای ایران قادر هستش که شهروندانی رو که نسبت به مسائلی که خودش در واقع مخل مسائل امنیتیش یا مخل در واقع اصل نظام میدونه، اونها رو ربایش کنه و ببره به کشور و با احکام اعدام در واقع درس عبرتی بکنه برای دیگران. ما اینجا در اینجا با دو زاویه در واقع خواست از جامعه جهانی روبرو هستیم. اولیش این هستش که چرا کشورهایی که شهروندان دو تابعیتیشون به این شکل دچار این سرانجام میشن و حالا روبوده میشن یا در ایران زندانی میشن، چرا واکنش های لازم رو در این رابطه نشان نمیدن، در حالی که اگر در همین شرایط اگر شهروند دو تابعیتی نبود و شهروندانشون بود، در واقع با پیگیری های بسیار جدی تری جلوی این قضایا رو میگرفتن. مسئله دوم اینه که واکنش کلی جهانی نسبت به این مسئله باید صورت بگیره، یعنی که کلن اگر یک کشوری مسئله استفاده از خاک دیگر کشورها رو برای اجرای بیقانونی مورد استفاده قرار میده، چرا جامعه جهانی نسبت به این موضوع تا امروز واکنش درخوری نشون نداده؟
پگاه بنی هاشمی حقوقدان از کمکاری جامعه جهانی در مقابل اعدام شهروندان دو تابعیتی گفت. شما شنونده رادیو فردا هستید، ما هم بهترین شنونده صدای شما.
اخیراً در برخی از رسانه‌های اینترنتی ویدیوهای از روحانیونی که بعضاً گمنام هستن رو می‌بینیم که با قیافه‌های بهت‌زده و متعجب میگن که ما در مترو بهمون به اسرائیل میکنن، فحش میدن، ساکسیا علی میکنن، سلام نمیکنن، مردم بهمون توهین میکنن، کتک میزنن و گله و زاری میکنن. اگرچه ما با فحش و فحاشی به هر حال به هر طریقی مخالفیم، ولی این آقایون روحانیون یا روحانیون نماها بدونن که اینها مثل دانش آموزی هستن که تمام سال دنبال دلالی بوده و نه دنبال درس و مشق بوده نه دنبال یادگیری. وقتی هم که انتخابات خرداد میرسه رد میشه، اول تجدید میشه، بازم درس نمیگیره تا دیگه شهریور رد میشه. وقتی رد میشه بخت و حیرت میگیردش که آقا من چه رد کردم؟ شما درس نگرفتید 40 سال.
امسال با شعار مهار تورم آغاز شد، اما کف بازار از افزایش قیمت مواد خوراکی در ایران حکایت داره. از شکر و تخم مرغ و مرغ تا حالا نان سنگک، رئیس اتحادیه نانوایان سنگک قیمت منطقی برای نان در فروشگاه اینترنتی رو 25 هزار تومان اعلام کرده و گفته زیر 5 هزار تومان توجیه اقتصادی نداره. اما چرا تورم مواد غذایی نسبت به سایر کالاها پیشتازه؟ سوالی که از روشنکی آسرکی روزنامه‌نگار اقتصادی مقیم قبرس پرسیدم.
همچنان بازار تولید مواد غذایی در ایران متأثر از هست از 4200 تومانی در سال گذشته و بعد جایگزین شدن از 28000 خورده ای تومانی با اون هستش. دولت قول داده بود به تولید کننده های مواد غذایی که در صورتی که از 4200 تومانی هست بشه یارانه هایی و حمایت هایی از اونو خواهد کرد که این کار انجام نداد. بعد گفتن از 28500 تومانی رو به شکلی محاسبه کردن که اصلا موجب افزایش قیمت ها نخواهد شد، ولی همچنان افزایش قیمت تا ادامه داره. از طرف دیگه عوامل دیگه مثل مشکلات فساد ساختاری در واردات نهادهای دامی که خیلی به قیمت کالاهایی که اتفاقا این روزها جزء صدرنشینان افزایش قیمت هستند مثل مرغ و تخم مرغ تاثیرگذار هست. این ساختار فاسد برای واردات نهادهای دامی و بعد قیمت هایی که به صورت سازمان یافته افزایش پیدا میکنه، از طرف همان مافیاها هم یکی از دلایل دیگه هستش. به طور کلی متأثر شدن بازار مواد غذایی از تورم کلی اقتصاد ایران، به هر حال موج‌های تورمی پی در پی میان و اثراتشون هم به سرعت و کم سرعت روی بخش‌های مختلف مشاهده میشه از سمت مردم، یعنی در قیمت کالاها نمود پیدا میکنه یا در قیمت خدمات. و خب مواد غذایی کالاهایی هستن که به همه این دلایلی که توضیح دادم ما شاهد نمود خیلی سریع‌تر تورم اقتصاد بر این کالاها هستیم.
خانم آسرکی، در سالی که با شعار مهار تورم شروع شده، همین ماهای ابتدایی سال افسار گسیخته شده تورم، همونطور که شما گفتین به نان و مرغ رسیده. دولت توان کنترل تورم رو نداره یا نمیخواد که این اتفاق بیفته؟
دولت هم نمیتونه، یعنی ابزارهایی که خیلی ساده بوده و اساسا دولت‌های جمهوری اسلامی بهش عادت داشتن، مثل پول خام فروشی نفت که یک مبلغ سرشاری رو به هر حال در این ساختار فاسد و ناکارآمد تزریق می‌کرده، رو از دست داده. و هم از طرف دیگه اراده این کار رو نداره، یعنی بحران در اقتصاد ایران، اثرات تحریم، کم شدن درآمدهای کشور یک بخش ماجراست. یک بخش دیگه ماجرا اینه که اساسا تیم اقتصادی که دولت رئیسی چیده، تیم اقتصادی نیست که حتی در شرایط نرمال و عادی یک اقتصاد در یک کشوری که همه قسمت‌ها داره کار خودش رو درست پیش می‌بره کارآمد باشه، چه برسه در یک شرایط بسیار بسیار بحرانی، چه در حوزه اقتصاد و کاهش درآمدها، چه در حوزه سیاست داخلی و چه در حوزه سیاست خارجی. یعنی این دولت نمیتونه هیچ برنامه ریزی منسجمی داشته باشه. از طرف دیگه گزارش صندوق بین المللی پول رو داشتیم در مورد کسری بودجه. دولت با یک کسری بودجه انباشته روبرو، یعنی مدام یک کسری بودجه میاد روی کسری بودجه های قبلی در هر دوره از اقتصاد، و این باعث میشه که دولت همون درآمدهای به شدت ناچیزی هم که داره نتونه مدیریت بکنه که به چه شکلی اون درآمدها رو به کار بگیره و کدوم بخش رو در اولویت قرار بده. به همین دلیل هم هست که با یک وضعیت مواجه میشیم که مثلا در بودجه امسال با توجه به شرایط بسیار بحرانی همچنان پول پاشی به نهادهای ایدئولوژیک و تبلیغاتی جمهوری اسلامی ادامه داره، ولی هیچ گونه حمایتی از تولید مواد غذایی یا حمایتی از قشر تنگ دست به عنوان مصرف کننده در قالب یارانه صورت نمیگیره.
روشنک اسرکی، روزنامه‌نگار اقتصادی، از تورم مواد غذایی گفت. اما آیا چشم‌اندازی وجود داره که در کوتاه مدت بشه تورم مواد غذایی رو کنترل کرد؟ این سوال رو از احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم سوئد پرسیدم.
چشم‌اندازی وجود نداره. در هفته‌های اخیر دیدیم که حاکمیت خیلی تلاش کرد این ارزها رو پس بگیره از عراق، یعنی یکی از کشورهای که رابطه نزدیکی داره با ایران، موفق نشد، یا با کره جنوبی و سایر کشورها. از طرف دیگه حاکمیت تلاش زیادی میکنه برای صادرات نفت و پس گرفتن پول‌هایی که از اونجا باید وصول بکنه، منتها با توجه به اون تخفیف‌های شدیدی که میده و موانع بانکی که وجود داره به نظر نمی‌رسه این پول‌ها در دسترس باشه. بنابراین اگر بخوایم سرجم بکنیم، مسئله فساد گسترده، ناکارآمدی حاکمیت، عدم دسترسی به منابع مالی و همچنین تورم انتظاری، این که چشم‌انداز روشنی به آینده نیست، همه این دلایل و عوامل دست به دست هم دیگه دادن تا اینکه مانعی باشن برای اینکه مشکل تورم، که به قول اقتصاددانان داخل ایران یک پدیده مزمن و نهادینه است، حل بشه، اون هم به شکل فوری فوتی.
یک مقام صنعت نفت ایران گفته پالایشگاهی کشور توان تولید بنزین رو ندارن و قطعا وارد کننده بنزین میشیم. ایران از مدتی پیش به وارد کننده بنزین تبدیل شده و گزارش ها از این حکایت داره که از روسیه بنزین رو حتی 150 دلار گرونتر از بازارهای جهانی وارد میکنه. تا همین چند وقت پیش ایران صادر کننده بنزین بود و گزارش های دولتی نشون میده که کمتر از نصف قیمت بنزین رو به بازارهای منطقه صادر میکرد. سپید بهکام در گفتگو با بهزاد احمدی‌نیا، کارشناس حوزه نفت و انرژی، دلایل این موضوع رو پرسیده.
هیچ چیزی رو برای هیچ کشوری نمیشه گفت برای همیشه خودکفایی رسیده، چون یه وقتی محصول مصرفی مثل بنزین رو داریم، ما سال به سال افزایش مصرف رو میتونیم پیش بینی بکنیم و باید به همون میزان هم خودمون رو تطبیق بدیم. همه کشورهای دنیا هم همین هست. ایران هم به طور تاریخی وارد کننده بنزین بودش، ولی با افتتاح پالایشگاه خلیج فارس چند سالی رو تبدیل شد به کشوری که مازاد تولید بنزین داشت. خب این دوره چند سالی رو که ما مازاد تولید بنزین داشتیم، از یک طرف یک ذخایر بنزین درست کردن در داخل کشور، از طرف دیگه به این فکر نکردن که باید این نگهداری بشه، یعنی باید هم مصرف کنترل بشه به طور مداوم و کاهش پیدا بکنه، همین که تولیدمون رو افزایش بدیم. این اقدامات انجام نشد، تولید خودروهای بیکیفیت و جاده‌های بیکیفیت همینجوری ادامه پیدا کرد. قاچاق سازمان یافته حکومتی به شدت همچنان ادامه داشت، ضمن اینکه طی دو سال گذشته برای اینکه جبران کسبی ارزششون رو بخوان بکنن، اون ذخایر بنزینی هم که درست شده بود رو برداشتن به ثمن بخت فرستادن به کشورهای مختلف، حالا یا از پول گرفتن و مقدار کمی پول گرفتن مثل کشور افغانستان و عراق، یا اینکه اصلا هدیه کردن به یک جایی مثل ونزوئلا و لبنان و سوریه که بخش زیادیش رو هم آمریکا توقیف کردش و به باد دادن اون ذخایر رو. اگر اون ذخایر بود لااقل میشد مدیریت کردش، روزهایی که پیک مصرف پایین تر هستش خب ذخایر رو پر کرد، روزهایی که پیک مصرف بالاتر از تولید روزانه میره از ذخایر برای جبران کمبود استفاده کرد، کار به واردات نکشه و کار به خروج ارز نکشه از کشور. ولی متاسفانه هیچ کدوم از این اقدامات انجام نشده و جمهوری اسلامی همچنان روزمره به حیات خودش ادامه میده.
آقای احمدی نیا، شما اشاره کردید به خودروهای بی کیفیت. به هر حال یک بحثی که وجود داره اینه که خودروهای داخلی خیلی پرمصرف هستن یا به قول شما بی کیفیت هم هستن، که به هر حال خودش برای مردم و محیط زیست بسیار ضرر داره و آلاینده هایی رو تولید میکنه در محیط زیست. اما هم پرمصرف بودن خودروهای داخلی، هم این که گفته میشه که اون حد اکثر استفاده از جایگاه های احداث شده فعلی CNG نمیشه و همین میتونه دلایلی باشه برای اینکه ایران تبدیل بشه به وارد کننده. شما این رو تایید میکنید؟
ببینید، کمبود جایگاه CNG مسئله کاملا محرزیه، ولی من میخوام این رو تاکید کنم روش که بنزین یورو 4 اگر با کیفیت یورو 4 موجود باشه، آلایندگیش بیشتر از CNG نیست و CNG سوخت پاکتری نیست نسبت به بنزین های حتی شما در اروپا داری میبینید که ما گازوئیل رو قیمت بالاتری از بنزین میپردازیم براش وقتی میخوام بریم تو پمپ بنزین. چرا؟ چون کیفیت بالاتری داره، یعنی استانداردها اونقدر ارتقا پیدا کرده که الان اغلب خودروهایی که دارن توی جاده های اروپا تردد میکنن گازوئیل سوز هستن، دیزل هستن، چون بازدهی بهتری هم داره. پس این نوع سوخت نیستش که تعیین کننده آلایندگی، کیفیت اون سوخت هست و اون موتوری که قراره اون سوخت رو بسوزونه تعیین کننده میزان آلاینده بودنه. این مسئله است. بله، سی ان جی خب اصلا قابل استفاده نیست. خودروهایی که CNG استفاده میکنن در شهرهای بزرگ مثل تهران باید ساعتها توی صف بیستن تا بتونن سوختگیری بکنن، چه برسه به شهرهای کوچیک یا در جاده ها که بسیار مسئله درد سرسازی هستش. از طرفی توی سری مناطق هم برداشتن جایگاه CNG درست کردن که اونجا اصلا خودروی به اون تعداد وجود نداره که بخواد نیاز به چنین جایگاهایی داشته باشه. برای همین ناترازی توزیع این سوخت هم توی کشور کاملا مشهوده و خب کشوری که بزرگترین ذخایر گاز جهان رو داره بنا به یک سری برآوردها، برای همه جور سوخت گازی الان دچار مشکل هست، کما اینکه خب زمستان سخت رو هم دیدیم خانه ها به شکل گذاشت.
یک بحث دیگری که آقای احمدی نیا مطرح هست این هستش که الان وضعیت قیمت بنزین به کجا خواهد رسید با این زمزمه هایی که از واردات بنزین مطرح هست.
قیمت بنزین رو الان نزدیک 25 ساله که تصویب کردند که باید سال به سال افزایش پیدا میکرد تا به خود خلیج فارس میرسید، اما این کار انجام نشده. این یک کار ناگزیریه. شما تا زمانی که یک ناترازی در قیمت داخلی بنزین و قیمت خارجی بنزین داری، هرگز نمیتونی جلوی قاچاقش رو بگیری. حالا قاچاق مردمی رو اگر بری جلوش رو بگیری، قاچاق نهادهای سپاه و امثالهم که دارن رسما و این کارو به صورت سازمان یافته انجام میدن رو نمیتونی جلوش رو بگیری. از طرفی مصرفش رو نمیتونی بهینه بکنی، یعنی نمیتونی خودروسازی کشور رو ببری به سمتی که مجبور باشه خودروهایی تولید بکنه که مصرف بنزینش پایین باشه. ولی این یک کلاف سردرگم بسیار بزرگه که هر موقع که دیگه به دور گردن حکومت میپیچه، میاد یک مقداری در این قیمت افزایش میده. من گمانم این هستش که این افزایش قیمت ناگزیره. شاید بتونن سال 1402 سپری کنن بدون افزایش قیمت بنزین، ولی برای سال آینده هیچ امکانی جز این که افزایش قیمت بدن، و این افزایش قیمت باید شدید هم باشه، چون وارد کردن بنزین در حال حاضر با این قیمتی که ارز در ایران داره واقعا یک کار غیر ممکنیه برای دولت و نمیتونه دووم بیاره. بیش از چند ماه آینده رو نمیتونه دووم بیاره، باید قیمت رو افزایش.
بهزاد احمدی نیا کارشناس حوزه نفت و انرژی از وضعیت بنزین در ایران گفت. اما به پایان این مجله شبانگاهی رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید. با ما میتونید در تماس باشین. شماره تماس ما 2042-21-12-21-13 یکی از راه‌های ارتباط با رادیو فرداست. در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید ما رو دنبال کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در آرامش شاد باشید. و منم